الرحمن الرحیم. بحث در مورد بیع روغن متنجس هست. امروز هم تاریخ 21 آبان ماه 1399. رو یه صلواتی بر محمد و آل محمد انشاءالله شروع کنیم بحث رو. تاوریش اللهم انشاءالله علی محمد و آل محمد. خب آیه سیزاده جلسه قبل بحث فقه ها رو مطرح کردم که مبناهاشون هم متفاوت بود و بعضیا شرط میدونستن اون قصد در واقع منفعت محلله رو، بعضیا قصد رو کفایت میدونن، بعضیا هم مطلق گفتن. اما خب در واقع مرحوم شیخ رحمت الله علیه یک جمع‌بندی میان مطرح میکنن در مورد اینکه ملاک چی هست و چطور میشه اینها رو دستبندی کرد، که تو اون حالا نموداری که حالا تو ایتام فرستادم و تقریبا خلاصه و خیلی مختصره، نه کامله، یعنی با تمام قیودش اومده. ایشون در واقع اینجور جمع‌بندی میکنن بحث رو، که بحث رو میبرن رو مالیتشه، خان بگن که مالیت به چی تعلق گرفته، به اون منفعت محلله مقصوده یا نه، یا به اون منفعت محرمه، یعنی قیمتی که ما برای روغن میدیم قیمت چیشو میدیم، قیمت اینو میدیم که مثلا استصباح کنیم باهاش یا نه، مثلا حالا اون منفعت محرمه بخوریم مثلا، حالا یا یه کار دیگه شو کنیم، یا مثلا این منفعت به خاطر اون، به خاطر چی داریم پول میدیم. این اگه مشخص بشه که ما دقیقا پول رو به خاطر چی میدیم، این در واقع همون مالیتش ناشی از چیه، اونجا دیگه بحث حرمت و چیز هم ذیل همین دستبندی میشه. که مثلا اگه منفعت محلله مقصوده منحصره دارد، یعنی چی؟ به طوری که فقط اون منفعت محلله به اون مالیت نمیبخشه. مثلا حالا مثالی که مرحوم شیخ زدن روغن بادام و روغن مثلا بنفشه بوده، که خب حالا اون اگه نجس شده باشه منفعت محلله مقصودش آتش زدنه، یعنی یا استصباح اصطلاحا، ولی خب منفعت دیگه هم داره، حالا نمیدونم احتمالاً بحث مالیدن و اینجور چیزا باشه دیگه، یعنی چون حالا این روغن رو استفاده میکردن برای مثلا الله، حالا به هر طریقه اون منفعت محرمم یعنی در مقابلش هست، و خب اون منطقه منفعت محرمش یه جوری هم هست که قیمت، یعنی پول پاش تعلق میگیره. خب اینجاش من میفرمایند که باید اینجا قصد اتفاق بیفته برای اینکه اون بیع صحت داشته باشه. خب اما اگه منفعت محلله نادره داره، به طوری که آقا دیگه مالیت این روغن ناشی از اون نیست، خب این ولو این که با قصد منفعت محلله بگیم، در واقع حالا این جواز بیعش صحیح نیست، چون ملاکی که مرحوم شیخ فرمودن منفعت محلله مقصوده، که خب حالا باید شایع باشه. خب بر همین مبنا حالا حالت سوم این که آقا منفعت محلله غالبیه داره، به طوری که آقا یعنی غالبا همین منفعت محلله مقصود و غلاس از روغن متنجس. خب این چه اتفاقی میفته و مالیت ناشی از این میشه دیگه، وقتی منفعت غالبی باشه میگن مردم پولو میدن پای این همین منفعت محلله مقصوده. خب دیگه اینجا نیاز به شرط هم نیست دیگه، این همون که بفروشیم دیگه، همین مطلقا به چه شرط بکنیم، چه قصد بکنیم، هیچ چیزی نیست دیگه، هیچ شرط این که در واقع منفعت محلله رو استفاده کنیم اون دیگه مهم نیست. اما یه حالتی هست، یه حالت حالا آخری هست، این که حالا منفعت محلله مساوی باشه دیگه، حالا ما بیشترش رو گفت، غالبیش رو گفتیم، که ندرتنش هم گفتیم، منحصرش هم گفتیم، یه حالت میاد مساوی میشه، یعنی هم در واقع هم مالی، هم به طور مساوی هم منفعت محلله داره هم منفعت محرمه. اینجا چه اتفاقی میفته؟ خب اینجا مالیت باید اونجا دیگه، اونجا حالت قبلی گفته بودیم که مالیت ناشی از اون منفعت مهمه، اینجا که مساویه چیکارش بکنیم؟ اینجا مرحوم شیخ میفرمایند که شرط مهم نیست، ولی قصد محلل بودن بین دوتا باید مثلا بین فروشنده بایه و مشتری باید این قصد باشه که این رو میخرم که یک منفعت حلالی ازش مثلا کسب کنم، همون این رو میخرم که باهاش استصلاح کنم، این باید تو قصدشون باشه، نیاز به شرطش نیست دیگه. خب اما حالا یه استدراکی هم اونجا میاره که میگه که اگه خب شرط کنن که مثلا محرمه باشه، خب این که دیگه حالا خیلی حرفه یعنی زوریه، مثلا من اینو بهت میدم که مثلا فقط بمالی دیگه، استصلاح حق نداری بکنی مثلا. خب دو تا حالت داره یا دو تا مبنا داریم، یه مبنا میگن شرط فاسد مفسدم هست، خب اگه شرط فاسد مفسدم باشه دیگه خب میشه عدم جواز بدی. یه مبنایی هم میگن آقا شرط فاسد مفسد نیست، شرط فاسد اگه بگیم مفسد نیست، خب این مال وقتی شرط رو داریم میپذیریم یعنی چی؟ یعنی مال در من در مقابل منفعت محرمه قرار گرفته. خب اینجا امکان داره که حالا امکان شهید یعنی مرحوم شیخ هم اینجا هم باز همون امکان رو میگه، امکان داریم که آقا اینجا دیگه قائل باشیم که عدم جواز بیع باشه. و اگه خب قصد محرمه هم بشه، من مثلا میفروشم این روغن رو که اون حالا بخوره مثلا روغن متنجس رو، قصدم باشه در واقع اینجا در واقع باز هم عدم جواز بیع هست، یعنی امکان رو باز هم به صورت فتوا و اینکه سریع نمیگه، کما اینکه این قبلیارم به صورت صریح نگفته، ولی انگار این آخریا رو یه خورده شاید هنوز شکش بیشتره، اون بالایا رو یه ذره قطعی تر میده، چون اونجا هم باز با لفظ یمکن ان یقال گفته این بحث رو، ولی خب این اینم در واقع چیزه. حالا اون جمع‌بندی هم که کردن گفتن که این حالا دیگه جمع‌بندی و اینها بل جمله همون بحث ملاک کیست؟ ملاک جایز بودن یا جایز نبودن اون مالیته، و اون اخبار وارده هم همشون خالی از قصدن، یعنی اونا خالی از قصد و اینها هست و همچین چیزی نیست که ما تو قصد میدونم. اگه مثلا حالا توهمی باشه که تو دوایت عرج قصد اعتبار شده، میگیم نه خیر اونجا هم این اتفاق نیفتاده، بلکه اون برای اعلام بودنه، اعلام نجس بودنه، نه این که مثلا قصد کنه اون طرف رو. به طرف گفته که باید مثلا بهش بگی که این نجسته، فقط باید بدونه حالت جنس رو بمونه. خب این جزء اغلا هست دیگه، ما وقتی که داریم مثلا یه جنسی رو میفروشیم باید خصوصیاتش رو بگیم، وگرنه بیع قرار میشه دیگه و امکان قبل مثلا من یه روغن نجسی رو نمیتونم به عنوان روغن پاک در واقع بفروشم، باید بگم اگه نجسته که این آقا این نجسته، و کاملا اخبار همه خالی از قصد استصباحه. حالا اینا همه یک سری نکاتی هم داره که اگه حالا صلاح بدونین هر وقت شد بریم رو متنم تطبیق بدیم، حالا اضافه هم داره، یعنی اینجوری نیست، این خلاصه بحث بود.
خب رفقا هر کس نظری اشتهادی فرمایشی دارن بکنیم.
اجازه میخوام اجازه یه سوالی این در واقع هستش که حالا مرحوم شیخ میان اینا رو در واقع تصحیح میکنن، ولی مسئله اینه که حالا تو تمام روایت هایی که اینجا ما تو این باب داریم این استصباح رو به یه نوعی اشاره کرده، یعنی این سوال این هستش که مرحوم شیخ چجوری اینها رو یه چیز کلی میگن که اخباری که وارد شده خالی از استصباح هستش. حالا با این توضیحی که های معصومی دادن در میاد و تو و ادامه متنی که در واقع شیخ اینجا توضیحات هر کدوم از روایت ها رو اضافه میکنن، توی حالت عرفی ما واقعا این شاید برداشت نشه به این صورت که اون استصباح رو ما حس بکنیم از این روایات و تو تک تک این روایات این استصباح، این استفاده به عنوان در واقع روشن کردن، استفاده به عنوان روشنایی تو همه روایات مطرح شده.
که می‌فرمایید که بیان آقای معصومی هم نقل بیان میشه درست میکنه، یا باید بگید درست نمیکنه اشکال کنه، یا فکر میکنید که این بیان بالاخره درست میکنه باید از این فهم اردو دست بکشید؟
حاجا اینجا یه مقدار اون چیزی که من در سوال هستش اینه که ما فهم عرفی که از این روایات داریم، همون حتی استثاری که از این روایات ما انجام میدیم، متفاوته با این چیزی هستش که مرحوم شیخ در ادامه توضیح میدن.
شما چی میفهمید؟ شما میفهمید که باید شرط بشه، یه قصد بشه، بعدش هم نسبت به اون روغنی که منافع محللش مثلا غالبه و نسبت به من روغنی که منافع محللش مثلا نادر مصابیه، نسبت به اینا فهمتونه بید. یعنی شیخ برای این یه کاری کرده، اومده لطفی کرده و گفته که اولا این بیست دست به هر به هر رو میشه سه جور فهمید، یکی این که قصد کنید، یکی این که شرط کنید، یکی این که در خارج به داخل اعلام بشه که بدونن که به همه این مثلا برای این مخطه داره. سه تا به درسته که این که حد یه مشروط میشه سریعا اول دسته ما باید شرط اصلا لازم نیست، در خارج مثلا همین که ببرم و خود در این استفاده رو معمولا میکنم که اینو نگفت و بیدن در از میکنم. خب این از این جهت سه تا این تفکیک رو ایجاد کرد، یکی هم گفت که روغنایی هم که بخوام ببرم استفاده کنم میتونه سه جور باشه، اینها رو شما نسبت به اینها با این تفکیک فهم عرفی چیه؟ یا میگی نه در فهم عرفی نباید این تفکیک ها رو تفکیک های موضوعی ها اتفاق بیاد؟
آجا با این درست میشه؟ یعنی ما حالت منطقی کلن کاربرد رو وقتی در میاریم این درست میشه؟ یعنی تمام اون استصباح هیزیغ میشن و آخر سر اون چیزی که مرحوم شیخ میفرماین در میاد از باشه؟
همین این شیخ تأکید کرده، گفته این روایت ها خودش گفت که جاهایی اعتبار شرطه، شرط هم هستن شرطه، یعنی بچه شرط علاوه قصد شرط هم شرطه، اونجایی که نمیش کنم که من کنم یقال به اعتبار قصد بست با حالی قصد گفت اضافات منفعت معلوم من حاصل کنم که اینجا که اصلا قصد او آورد خودش شرطه. ولی اینکه این روایت ها چون موردش من مایکون استثباتی منفعتا مقصودتا منها خافیتا که مالیتا رو دیگه در اینها نه، یعنی همون فهم شما رو نسبت به از این روایت ها استفاده میکنم که نسبت به روغن هایی که در اونها منفعتشون نادره، منفعت محللشون نادره، میگه که این روایت شرط بشه، این روایت دست بیاد، شرط لازم نیست، قصد لازم. یه مطلبی هم که اضافه کرد به اصل بحث ما رفت نداشت، اون یه مقدار ما رو گیج کرد و آقای معصوم با اینجا ما رو جدا میکرد، یعنی تا سمه از نعم تا سمه یکی چهار سفتی هشش سفتی اینجا اصلا بحث بود که شرط منفعت محرمه بکنن، اون دیگه خارج از بحث اصلی ما هست، اونو باید باقی این بحث ها نکنیم اینجا تا کلیه به این فسدتی منطقه محرمه که هیز بلان یمکنه قول به گفتان به مجدد فرسی این حرف هستن از اصل بحث خارجه، اشکال نداره یه تریه، ولی ما از اول شیخ مطرح کردی که اشکال اول اینه که در صحت بین این دو علیه مشروط کنی پشتی را به استثبا نسری هم اولیتی پس کنیم و اولیش که احتمال بینیم این که خلافش رو شاید کنیم به اولای مسئولی دیگه خیلی پرولی باشه. این اصلا از اول مطرح نداریم بلاخره لازمه این حرفا هست. خلاصه که میخوام بگم به نظر میرسه که ما اشکال نداره فهم عرفی خودمون رو اینجا بازسازی کنیم و به فهم عرفی شیخ اکتفا نکنیم، درستش هم همین، ولی دقت ما اینه که بگیم که آقا عرف میتونید شما اینطوری مطرح کنید عرف بین اینها فرق نمیذاره. اینکه شما یه فقیه هستید که میبینید که شرط کردن دست کردن همین ها یک کاسه میبینید، از اون طرف هم میگه دو دون متنجس، حالا من فهمت محللش چیه محللش چیه، اما این متنجس دیگه خب این روایت بینید که حالا در موردش یه چیزایی هست که دست منافع محللش زیاد چه فرقی میکنه، اگه کم هم باشه این گفته دو نمیتونه چیز. در دومی به نظرم این تحقیق ها درست، در اولی ولی مثلا این تحقیق های شیخ و عرف بپذیره اونجا هم درسته، ولی این مقدار تعمل میخواد، این یک مبنا میخواد که ما بگیم که آقا این که میگیم عرف عرف درسته، ولی عرفی که اگر این گفته ها رو بهش بگیم اونی که ما میگیم بهش میپذیره. یعنی از در فقه آمد بنده اینطوری فهمیدم، این که میگن برید از عرفی پرسید، نه اینکه عرفی که هیچ توضیحش ندادید مسئله رو باز نکردید، بعد مثل معلومه که اون عرفی که ما الان میگیم ازش کسی که اگر این توضیح رو بهش بدیم اصلا قابل فهم توضیح رو داره، خب که اونها باز خودمون هستیم، یعنی ما میگیم از اون حیث که عرفیم این توضیح ها رو بشنویم به یه جوری هم باید توضیح داده بشه که اون فهم دقیقی عقلی پیش نیاد، بعد یعنی کاملا لغزنده است دیگه، خیلی به هم دیگه چسبیده است و نزدیکه که اگر این دقت ها رو بگیم عرف میگه بله این دقتش اینه که من میفهمم و حالا من اونجا داوری میکنم، من به عنوان یک عرف میگم که آقا من میگم فهم ما در اینجا این الف مثلا به نیست دقت ایجاد کرده میخوند مثلا آش قصد یا شد، من میگم اینجا مثلا قصد کفایت میکنه دیگه، اینجا ما نمیتونیم فرم آماری درست کنیم از عرف یه چیزیم درستیم، نه اونجا هر کسی به عنوان خودش عرف، منتها من که میخوام این در حقیقت ارزیابی رو بکنم که عرف اینو میپذیریم و همیشه مثلا کتاب میمیسم شاگردان میام میفهمم قبول میکنم، وقتی میگیم مثلا استیهاش نمیکنم این نشون میده که جامعه ما عرف ما مخاطبی روایت این نوع تحقیق رو میپذیره، هرچند در تعیین اون من خودم از جایگاه رو بگم اینه دیگه، لازم نیست که برای اینکه بفهمم که مثلا عرف اینو دیگه برم بگم که آی شاگرده مثلا شما الان چند نفرید جامعه آماری ما هستید از مثلا یه میلیون نفر مثلا 300 نفر انتخاب کردیم، اگه مثلا 80 درصد شما گفتن که بله من موافقه با من بودید بله دو موافق نبود مثلا قول دوم انتخاب میکنیم، نه اینجا فهم عرفی هر کس معیار میشه، بله برای اینکه بتونه این فهم عرفیش رو ارزیابی کنه به درستی اومد در اتفاقهای متناوب و پشتر هم و این اتفاقهای خلاص ادامه داری که میده اینها رو میتونه در بیاره و متوجه میشه که فهمش عرفی هست یا نه. خلاصه این توضیح بود در مورد این عرف، شاید به اصل بحث ما رفت نداشت ولی یک بحث کلی بود که اون مقدار که بنده متوجه شدم البته حتما بحث های کلامش هست، کتابی هم که آقای علیدوست نوشتن فقه و عرف اونجا هم میتونه نمیگم نتایجی که اونجا اومده همش مثلا همزمان که ارزیاب نیستم ولی میگم یعنی حداقل از جهت اینکه جوانب مختلف موضوع خوب دیده شده اونجا میتونه برای ما مسیر فکر کردن رو باز کنه. خب این بحث های کلی بود، اگر وارد جزئیات بشید به نظرم این مقدار باز کنید.
جاهای حالا ادامه بدیم یا دوستان یا جوریه؟
دوستان اگه صدایی ازشون در میاد یه باید نیشون بگیریم دادشون در میاد از دور نمیتونیم که خب ببینیم کجا رو مثلا بیشتر دوست دارم که بیشتر بحث کنیم. آقای مسئولی گفتید که وقتی رسیدید به اون بحث غالبی گفتید سومی و بعدا جنبندی گفتید که یکی منحصره هست یکی نادره هست
بله
غالبی هست یکی هم که مساوی هست
بله
این نادره و منحصره رو مه چطوری جدا میکنید؟
آها بریم رو متن تطبیق بدیم یا اینکه از لحاظ اینکه با هم تفاوت میکنن؟
نه تو متن بگید که از کجای متن میخواد بگید که شیخ یه بحثی که نادره داره یه بحثی که منحصره داره. من که بله. یکی اینا رو یکی فهمیدم
بله. از لحاظ نتیجه بله از لحاظ نتیجه یکیه، ولی از لحاظ بحث‌های عقلی مثلا خب منفعت منحل منفعت محلله منحصره با اون یکی چی بود
نادره.
در واقع
نادره
و مقصوده از یه جهت با هم تفاوت. مثلا الان چیه؟ مثلا الان دو تا مثال مختلف برای نادره. مثلا حالا یه روغن نجسی که حالا یه کاربرد مثلا حالا دارویی هم داشته باشه، حالا مثلا یک روغن خاص مثلا نجسی مثلا فقط کاربرد، حتی به درد سوختن هم نخوره، حتی مثلا فرض کنیم که به درد سوختن هم نخوره، فقط و فقط مثلا یک منفعت خیلی نادره که فقط به درد دارویی مثلا بخوره، اونم یه مریضی خاصی و عمده چیزش همین منفعت چیزش میشه خوردن. اینجا میشه اون بحث منفعت محلله نادره، اون نادرش که خیلی چیزه و چیز و اون خب اصلیش هم همون خوردنه که الان که نجس شده دیگه اونم از لحاظ متشرعین اونم از بین رفته، ولی خب غیر متشرعین اینجوری نیست. اما اون تو اون مقصوده منحصره یه جورایی انگار فرق میکنه. یعنی مثلا روغن، حالا مثالی که خودش زده روغن بادام یا روغن حالا بنفسج، حالا اون که من معلومه همون بنفسج حالا میگن خواص دارویی داره برای مالیدن و فلان و اینها، ولی هم چیزه، یعنی هم برای در واقع مالیدن و مثلا حالا بحثای دارویی به کار برده. البته الان که دارم تفاوتی بینش نمیبینم.
ببینید اگر منفعت محلله منحصره باشه، یعنی این کالای روغن ما فقط یک منفعت داره اونم محلله، دیگه اصلا تمام دیگه، یعنی این روغن ما درست نجسه ولی یک منفعت بیشتر نداره، اونم اصلا اینو هیچ کس نمیخوره روغن، اون روغن نجس بیشتر با خوردنه دیگه. البته بعضی استعمال ها دیدم که نجاست مانع ها، مثلا
بله.
که شما ذهن خود وقتی تو خوردن میتونی مثلا مالیدن از بابی که دیگه طرف ملاحظی برای نماز و اینا و بخاره متشرعین هم دیگه روغن مالی میکنه نجس میشه، شاره که روغن نجمش کنید از وقت کار جمع کنید با نجس دیگه مثلا بدنتون رو روغن مالی نکنید و خوبه که این کلمه روغن مالی رو با هم بگید و روغن رو از مالیدن جدا نکنید. عرض کنم که چون عرض کنم این محلله منحصره باشه که دیگه اصلاحی همین به نظرم ازا کانت المنفعت محللت منحصره تنسی و کانم المنافع نادره، و اگر منفعت محلله همون استثباه دیگه، الان استثباه منظوره استثباه، اگر از منافع نادری باشه که حلتی لا تلاحظ بیمانیتی، مثلا دهن روغن بادامی و بنفشه درسته که میشه مثلا استسقا هم کرد، ولی هیچ آدم عاقلی نمیاد برای استسقا بده که بره روغن بادام نجس رو بخره مثلا بشه. واقعا گرونه دیگه. پس عرفاً این برای استسقا خرید فروش نمیشه. اگر هم بخرن بیشتر اون منافعه یا به قول شما روغن مالیه یا خوردن، که هر دو هم به نظر در جایز نیست، منافع محرمه هست. از این جهت به نظرم این دوتا عهد کرده هرچند کلمه منحصره گفته ولی توضیح داده خودش، یعنی عرف هم این رو میبینن دیگه، اونا رو نمیبینن. محللش همین التی لا تلاحظی مالیتی دیگه، مثلا در دوهن دوهن به نفسی شکل ما منافع نادرش که مثلا بعض از داروی اینا هست که کنن بدونی واقعا مالی مثلا این کارهایی بکنن که ملاحظه نمیشه. وقتی ملاحظه نشه میشه منحصره. خب وقتی نه ما بدون ملاحظه و عدم ملاحظه نگاه میکنیم بگیم اینم هست، این از منافع نادرش. فکر کنم تعبیر منحصره رو با این میشه درستش کرد.
بله
بله فرق نمی کنه حکمش هم بعدا همه شکل یکی گفته.
بله
آره این از یه جهت این جلوتر
حالا اگه صلاح میدونید اشکال خودمان به این بحثا مطرح کنم. حالا یه بحثی هم این که حالا این ناظر به فقه فردی دیگه الان این رساله نوشته شده و خب الان اولا این که خب طرف الان فرض کنیم که مثلا شرط کرد یا قصد کرد بعد از شرطش برگشت، اون موقع مثلا اکل مال به باطل میشه. خب باز اینجا اگه من مبنامون بر این باشه که شرط فاسد مفسد هم هست، خب اینجا اشکالاتی پیش میاد. یعنی وجوب قصد که اینجا مثلا مرحوم شیخ اومده گفته، این وجوب قصد خب الان از طرف از مثلا حالا اون که خرید حالا میگه حالا من الان قصد داشتم، ولی میگفت مثل این که خوردنش خیلی حال میده مثلا حالا بخوریم مثلا بهتره، که اینجا اونجور اینجا رو مثلا چجور میخوان مثلا جمع بندی کنن. اگرم ناظر به فقه اگرم ناظر به بحث فقه اجتماعی باشه دیگه، اینجا دیگه خیلی وجوب قصد و اینها که دیگه اصلا را نداره. وجوب قصد و اینها خیلی قوانین رو باید جوری تنظیم کرد که، یا مثلا حالا مثلا یک نمونهش الکل، بنابراین که خرید و فروش الکل ممنوع باشه برای مثلا حالا خب یکی از چیزاش برای مثلا شرب خمره، حالا فرض کنیم که حالا الکل یا نجس هست یا نیست، حالا به این هم کاری نداریم. خب خرید و فروش الکل اگه مثلا چیز باشه یک منفعت محلله داره که اون منفعت محللش هم ضد عفونی و این هاست، منفعت محرمش هم بحث چیزه، بحث اون بحل حرامه. و حالا وقتی که طرف خرید و فروش میکنه الان ما قصد کنیم مثلا درست میشه، ولی خب خلاف قوانین جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم اومدن یک کاره کردن حالا درست یا نادرست، اومدن اون منفعت محرمه رو ازش حذف کردن با افزودن مواد سمی. یعنی اینجور مثلا اینجور تفکیکی انگار تو بحثای شیخ حالا نشده که یا ناظر به بحث قانونگذاریه یا ناظر به بحث فرهیده. اگه ناظر به بحث فردی هم باشه حالا طرف زد زیر قصدش چی؟ مثلا حالا قصد کرد یا مثلا شرط کرد مثلا همه اینها، زد اون موقع اکل مال به ماتل میشود یا نمیشود؟ اینم حالا اینم
حالا این قسمت که نعم هست اون به نظر من شما تا یه جایش رو درست کنم یه جایش که اون بینیم رو بحث کنیم بسا شیخ خواب چی میده. اما این اشکال شما وقتی یعنی مرتبط با اون بیان شما نیست، من اینطوری فهمیدم که اون اشکال اصلی شما بره به اون سن که بگیم آقا این سن از اول شیخ مختار به اعتبار شرط یا قصد. خب حالا چه شرط بکنم؟ چه شرط که اون اشکالش کمتر یا دست بیشتره. شرط اشکالش اینه که ضمانت اجرای اون شرطه چیه. حالا ما اصلا کلمه تعدی و اجتماعی رو نمیاریم، موافق که میگه مثلا اشتراک بکنن و ضمانت اجرام داره، یا همین که فعلا من مثلا برای شما شرط میکنم، شما هم شرط میکنید، ظاهر حال دوتا مسلمان بود، این تمام درسته. حالا بعدا اگر بود خلافش انجام داد و چون ضمانت اجرا نذاشت، این معلومه که به من رفت دیگه نداره. حالا شما خودت بعد وقتی مثلا شرط عمل نمی کنید، اون کالایی که گرفتی تصرفش هم اشکال یا نه، علاوه بر اون که میخوای بخوری که کار حرام انجام بگیری، چه اشتباهی هم داری میکنی که در مال تصویر خود تصرف کنی. به نظر این دومی خیلی دیگه اینجا نیاز نیست. اون اولش واقعا شرط کرده، بعد اگه واقعا نمی کرد میخواست کلک بزنه، دور بزنه، معلومه بله، ولی برای اون بند خدایی که پول گرفته به نظر مشکل نمیه. برای خودش مثلا حالا بگیم نه اون معاملت هم باطل بوده، میگم این نه تفکیک حکم وزیر تفکیکی که ما رو نزد، مهم اینه که الان این آقا داره نمیخواد بخوره، خود اون خوردن که نباید میخورد باید مثلا روشن میکرد، این کار حرامی دیگه، یه گناهی انجام ده. بگیم نه یه گناهی هم در اون پس معاملی باد، بله همه اینها یه کاسی گناه، بگیم جدا کنیم، بگیم که مثلا این مقدمه اونه اشکال نداره وقتی، ولی به نظر خیلی فایده نداره. سوال اصلی میشه که داخل ما در حکومت حاکم اسلامی در این معاملات که میخواد مثلا بگیری کنه، ردگیری کنه، بعد آیا مثلا ضمانت اجرایی هم باید بذاره؟ مثلا بگیم که در بازار یه جایی هست که اینا دوهای متنجس میشن برای استسباح، بعد بیاد برای این بازار قوانین خاصی بذاره، بگه این کالاها حتما باید برن کارخونه های مثلا صابون سازی، یا باید برن حتما مثلا شمع سازی. صابون سازی نمیشه بره چون صابون مثلا، یا اونا میشه که برای دارویی نباید بره، برای خوراکی نباید بره. این نمیشه ضمانت اجرا. صدا هست الان؟ صدا هست؟
بله آجا، بله بله الان
بله. چی میگید؟ بله آجا، اینو پیام میده بله. یعنی ما میگیم که وقتی شما میگید که محتوای این دست بکنن یا شرط بکنن، اینجا بالاخره آیا باید ضمانت اجرام باشه یا نه، مخصوصا که اون قصده. من بگم که یه فرایندی رو خود حاکم اسلامی، حکومت اسلامی پیش میبره، یعنی راهکارهایی رو ایجاد میکنه که اینها عملا این قصد و شرط ها بیفتن، زمینه های ایجاد این قصد واقعی رو درست میکنه. مثلا میگونه که آقا این دهن های متنجس یا نجس ساماندهی بشن به یه سمتی که برن مثلا به کارخانه هایی که برای همین کارهای منفعت های محللش هست. یه کم کم اون معاملات جزئی هم بالاخره اتفاق میفته، این کاری نیست. ترویج اونا هم فقه ما با اون تقوای درونی و اعتقاد طرف پیش میده. یعنی اونجوری دیگه ضمانت اجرای خاص رو بخوایم بذاریم به هر معامله ای مثلا جلو شده بگیریم، سخت نمیشه. مثلا فوقش اینه که داروخانه میگه آقا این الکل رو شما با نسخه پزشک بده. طرف مریضه، وقتی مثلا حالا مریضه، اینا نیاز داره که بره دوباره شراب کنه، دیگه ما نمیتونیم که و نباید این اتفاق بیفته. مهمتر از همه اینه که ما یه بحثی رو که مثلا اینجا میتونه برای ما، هرچند اصل بحث ما نیست ولی برای ما موضوع باشه و فکر کنیم روش، اینه که بالاخره همه این ضمانت های اجرا که در فقه حکومتی و فقه اصلی ما مطرح هست و باید باشه، کمتر اینجا روش ما نگاهش کنه دستانه، آیا اون قصد نسبتش به اون قصد چیه؟ بالاخره اون کار اصلی رو اون قصد انجام میده، این تربیت اصلی در این فقه در سایه همون قصد اتفاق میفته. حالا اگر این قصد رو ما آوردیم با این زمانهای اجرایی بیرونی، هی خواستیم مثلا روش مانور بدیم، بگیم آقا نه مثلا اینطوری باید باشه اینطوری باشه، کم کم آیا خوف این پیش نمیاد که کلن اون قصد رو بذاریم کنار، یک مثل جوامع سکولار طرف بگاره. بالاخره من دارم این قانون رو رعایت میکنم. من مهم اینه که این مثلا که این مضاربه که میگیرم این فرمی که شما میگید امضا میکنم. من کار ندارم کل مضاربه چیه کنم. یعنی یک خوفی از این هست که بریم به این سمت اصلا کلان قصدها رو از بیخ بکنیم، بگیم آقا شما چون این قانون خاص رو رعایت کردی این اجازه است استفاده بکنیم. اما من نه قصد حلال دارم میکنم، میخوام به خدا نزدیک بشم. از اون طرف هم این طرف رو بگیم که آقا بیخیال بشید، شور بشه، میخوایم این قصد تقویت بشه، بعد میخوایم مردم تربیت بشن و تقوا محور پیش برن. بعد به نظرم همین اشکال شما پیش میاد که آقا بالاخره قصدی چیزی که اولا معلوم نیست واقعا قصدی کنه نمی کنه، باید یک نمود خارجی داشته باشه دیگه. ولی بگیم قصد من قد قصد نمی کنه، باید یک ضابطه ای داشته باشه. جمع اینها واقعا کاریست که باید اتفاق بیفته. در این حال که ما به سمت ضوابط میریم، معیارها میریم و در حقیقت ضمانت های اجرایی میریم، اون قصد هم باید نگه داریم. کار سختی باید بشه دیگه. من فقط طرح موضوع کردم و اینا، ولی میخواستم بگم که یک دغدغه ای که تو ذهن شما هست میشه اینطوری روشن‌تر روش حتی اقلی جنبش روشن‌تر بحث کرد. از دیگه ندارم.
خیلی ممنون جا.
باشی کنم آقای مصمومی، الان یه مقداری که وقت داریم یک ده دقیقه ببینید از محطی که میاییم با این تحد، یعنی ممکنن یه حال اول که میاد، بله اصل بحثش همینه دیگه. مالیات شیع به اعتبار منافع محل مقصوده هست، به اعتبار مطلق قواعد نیست، درسته؟ بلکه به اعتبار حال معلوزی محرم هم اصلا نیست. این قاعده کلی خوبه. حالا فعیزا فرز الله قاعده که شیع محل مقصوده که مالیتی فلا یجوز روی علم اتفاق، یعنی علم اتفاق این نمی که چون معلومت مالیتی ما به شکل مطلق بیاییم معامله کنیم، جنسر فلا کنیسن بگه ممنون مخصومه که اونام حرام. ولا علا قصد الفائدت نادرت محلومه، اون ولا به کجا هست میشه؟ میگه که لا یجوزو بیعو خود درست علال اطلاق لا یجوزو بیعو علا قصد فائدت نادرت محلله. پس اگر روغنی درست منفعت نادره محلله داشته باشه، شیخ نظرش چیه؟ میگه که لا یجوزو بیعو یا یجوزو بیعو.
میگه دیگه اگه نادره باشه دیگه اون محلله باشه، ولو با قصد هم در واقع لا یجوز. اونجا دیگه با رایگان میشده.
اونجا با رایگان بوده بابا من نمیتونم ایچی خراب کشه لا علا قصد کاره کنه لا قصد کاره لا یجوز بولشه یه ماره ثم اذا فرض ورود النفس الخاص على جواز بيعه كما فيما نحن فيه فلا بد من حمله على اراده الصوره قصد الفائده النادره. اینجا چی میگه؟ این تجاست چی میگه؟
حالا این بحث چیز دیگه، حالا این بحث منفعت نادره، میگه خب حالا این بحث، حالا اومدیم یه نصی اومد و اینو جواز داد، چون ما حالا شهید چیز مرحوم شیخ اینقدر دیگه شهید کردیم همش میگه شهید، چون این مرحوم شیخ در واقع اون قاعده رو اصلی میدونه، این روایت رو که میبینه این رو حمل میکنه، میگه که حالا روایت گفته جواز، شما که ما که میگیم غیر جوازه، میگه نه باید اونجا هم باید روایت رو جوری به چیز ببریم، به در واقع حالا به تعویل ببریم یا مثلا ظهورش رو اینجوری بگیم که باید حتما اونجا قصد فائده نادره بشه، وگرنه بدون قصد نادره، بدون اینکه قصد اون فائده بکنه اصلا اتفاق نمیفته. چرا نمیفته؟ چون اگه این قصد نباشه میشه اکل مال بالباطل، چون اون منفعتی که محرم است که شما پولو دادی انگار منفعت محرمه رو کسب کردی. خب این اکل مال بالباطل دیگه، مال در مقابل یک چیز حرام، این اکل مال بالباطل میشه.
خلاصه ببینید شیخ وارد همون فرع منفعت نادره محلمه شده، خودش که قواعدی که قصد اون منفعت نادره هم مصححه دهی نیست، درسته؟
بله.
حالا یه فرضی رو مطرح میکنه، من اینطوری متوجه شدم که چطوریه. میگه که ما که به قواعدی رو میگیم اگر روایتی اومد چی؟ مثلا همین لوز و بنفسج ترس کنیم که یه روایت اومده که نمیدونم شیخ واقعا روایت دیده یا نه، چون بعدی هاش شاره و اون که حاشیه زدن گفتن این ترسه اصلا نسبت کمافی ما نهنمی که که میگه ظاهرا مرادش همون بنفسه و بادام، این روایتی نداره که بگی که اینها خرید و فروشش برای مثلا استصباح جایز است، مگه این که بگیم شیخ چیزی به اینا پیدا نکرده، چون ترجیش هم فرزه هست، این ترجیه نسبت به لوغی به نفسد نیست، ولی مثلا اگر کابید شاره میتونه بیاد بگه من میگم این قصد قاعده نادره محلمه هم اگر قصد کردید یا بخشید قصد نگه بگه اینا رو میشه مثلا استفاده کرد کمافی گفته اینا جایزه، بگه اینا جایزه، بله بگه که مثلا بنفشه و بوز اینها اگه نجس شد جایز است. اون چیزی که ما تا الان داشتیم مثلا ترسون که روایت هم مستم نوال اصل و یه اخذ و جرز و ما حوله و زید دست دست به کلمه زید مال روغنهای خاصی بیه، روغنهای که میشه مثلا مال زیدونه، بعد این نوع روغنها روایت داریم، اما نسبت به اینها روایت ما نداریم. اگه اومد شیخ میگه اگرم بیاد رسته خلافت من همگی علا ارادت صورت قصد فائدت نادر مخالف از شیخه که گفت که درست نمیشه، ولی میگه که فقط بچهشو میگه اینجا لعن اکتر مالی نگه بایسه به باقی به حکم شاره، اون چیزی که زیرش حد باید بکشین این به حکم هست، اینجا به حکم شاره این تأکد میاد ما رو از این قاعده و قلای خودمون خودمون خارج میکنه، فقط میگیم اما در یک مورد خاص اگر خود شاره اومد گفت اشکال نداره، اما همین شاره ما یاد داده که مالیت شد به خاطر منافع محلله مقصودی غالبی و یا مساوی هست، مثلا حالا مساوی هم نگیم غالبی هست، به خاطر منفعت نادری نمیشه معامله کرد، پس اگر یه جای گفت اکل مال به باطل بودنش مرتفع میشه اما به حکم شاره به خلاف صورت عدم قصد. اینجا که ادامه میده شیخ لأن المال فی هذه الصوره مدخول فی مقابل مفتد منصرف الی القواعد المحرمه، یعنی اگر روایت اینجوری وارد شد باید بگیم که طرف مقابل حتما، یعنی من شیخ این روایت که دیدم میگم که باشه بیایید معامله بکنید، اما حتما باید قصدم بکنید، قصد فایده نادره، اما اگه قصد نکردید چی؟ اون وقت نه این حکم شاره نمیتونه حکم مال به باطل رو برداره، لأن مال قیاز سوره مبذولون فی مقابل مطلقه، ما دادیم به یک امری که یعنی بیش بر مطلق اون کالا شد گفتیم که اینو من میخرم مطلقه هم گفتیم که مصرف به فواید محرمه هست و کار دیگه درست نمیشه. حالا یه فرق همی داره که حرفای مختلفی گفتن بالاخره اون وقت آسید آمد چه بسه من میگم یه حرف برای نظر خاصی هم داشت من نوشته داریم لازم نمیدونم بلا مطرح بشه میگه که پهلان خودتون باید در بیارید میگه که چی میکنم منظورم اینه که این بحثی بحث فرعیه باز از اون بحث منفعت نادره که شیخ گفت بست مجلوز دهی نیست، میگه مگر این که روایت باشه که اگه روایت باشه اینجا باید قصد رو فقط بگیم، اینو اگه قصد کرد اگه قصد نکرد نمیشه. از این که میگذره بحث ادامه بحث و این روزن طلب علم یعلم المتبای آن جوازن استصلاح به حاضر دور و تعامل یا من غیر قصد الله حاضر فائده كانت المعاملة فاصلة لأن مال مبذول مال إصلاح المقابل سوء إجراءات أمه. بعد إدامية بتعمل إدامية همومية تغيرت ما میگیم که این منفعت ببینید بالا در این فرضی هستی که منفعت نادرش محلوله هست درسته؟
بله
لم یعلم دیم که بای آن چه واضح بسید صبح به حاضر تو به تعامل ها میمغیره چون منی که مثلا فرض میگه نادره هستی نادره که باشه معلومیست همه متوجه این فایی دوی حلال هستن یا نه اصلا متبایعان متوجه این فایده حلال نیستن معامله کردن این معامله 100% میشه باطل خب نعم لو عدم ما عدم اتفاق متعامله در منافع اصلا این میتونه درست کنه یعنی داریم در اون فرض منفعت محلقه نادره پیش میریم میگیم یه وقت روایت هست اینطوری باید بست میشه اگه روایت هم نیست ما طبق قاعده پیش میکنیم بریم و طبق قاعده در حقیقت میره به سمت منصرف میشه به منافع محرمه تو معلومی که معامله باطله این که شرط اینجا میگه که وقتی نمیدونن معامله باطله اگر دونستن چی من به نظرم اگر فکر میکنه که میخواد باز زهید اون جایی بحث کنه که روایت هست در حالی که به نظرم بحث کلی هست ولی ورود و خروج شما رو به شک کنده ای کاش از همون اول میرفت روی اون بحث لو علمی که به این معنا ببینید میخواد این قسمت رو پرجنگ بکنه دیگه آقا اصلا فرض کنید که متبایعین توجه به منافع ندارن شما چرا میگید که وقتی من مطلق میدم این کارا رو میفروشم منصرف میشه منافع محرمه آقا یه جوری من فرض میکنم که اینا اصلا منصرف نشه من وقتی که عدم و التفات متعامله الا منافع است اگر اینطوری شد امکنه صحت ها لعنه و مال و واقعی شده هم قابل لبزر مال به اجازه ولن یقصد بگی مال لایست به بزر مال به اجازه و منافع محرمه و مجر حاضر به پرده الا امنه لا یشترد الا عدم و بست منافع محرمه شیخ دقیقه میگه آقا من و شما بیاییم اینجا بگیم که آقا همون شما اولش فرمودید تحقیق کنیم بشن بگیم آقا آیا اون چه که معیار وجود منافع محلله غالبی هست یا نه دست که اگه وجود منافع بگیم به اونجا اون که منافع محرم غالبی هست و منافع محرم نادر هست اصلا امکان نداره چون بیرون وقتی واقعیت اینه که اون یک درصدش حلاله 99 درصدش مثلا حلاله خب دیگه تمام دیگه حالا ما قصد بکنیم نکنیم کار درست میشه مالیت مبناش اون یه وقتی بگم مالیت مبناش عدم قصد منافع محرمه هست اگر طرف قصد منافع محرمه نکردن مالیت درست میشه اگه اینطوری نگاه کنیم مرجع حاضر بدقت به این سمته اون وقت میتونیم حتی در شکل روایت هم نیست و من اینطوری میفهمم مگه اینکه شیخ این بحث رو ادامه اون روایت مطرح کنه اون وقت فضا کلا متفاوت میشه یعنی میگه اگه روایت باشه من میگم که بحث قصد اینطوریه بحث قصد مثلا قصد که نکنه اینطوریه شاید هم ادامه اون باشه اگه اون باشه بهتره با من با مبانی شیخ درست در میاد یعنی اگه ادامه روایت ندونیم واقعا شیخ یه دفعه 180 درجه پیچیده چرخیده بالا گفته که این نما یا به اعتبار منافع محلق محلق یه دفعه یه گفته که از مرجع دانه لا یشترت این در مالیات الا عدم و قصد منافع محلق به نظر خیلی سخته برای شیخ ما بهتره که همین رو بحث ادامه همون روایت بگیم بگیم آقا اگر به جای روایت اومد غالب بشه بعد شیخ میگه خود روایت خودش بکنی جایزه اصلا نگفته میگه دو تا صورت میشه اگر اینا هیچ علمی به چی قصد منفعت نادره ندارن اونجا شاید مثلا بشه گفت که بله باطله اما فرض کنید کسان همچنان که علم به منفعت نادره محل ندارن علم به منافع حرام هم ندارن خب و روایت هم گفته جایزه اینجا هست که میتونیم بگیم معاملهشون درسته و این روایت در حقیقت میگه آقا این کالا درسته به شرطی که منفعت حرامش رو قصد نکنم. این به نظرم میتونه برای شیخ خوب باشه، اما اگر بخواد کلا این بحث رو نسبت به بحث اصلی مطرح کنه کار خراب میشه. حالا شما تصمیم بگیرید که این ادامه اون بحث روایت خاصه که عرض کردم مثلا فرضیه، ولی میخواد بگه آقا اگر منفعت نادره بود شما در یک مطلب روایت دیدید، نه بحث روغنا کلا همه جا بحث بینه این منفعت نادره هست و حاکم شهر یا روایت گفته این جایز است. حالا ببینیم منظورش صورت قصده به حتی که قصدم نکردن میشه. شیخ به نظرم یک قاعده خوبی درست کرد، گفت آقا یه وقت است که متوجه هستم که این منافع محلل و محرمه داره و مثلا قصد نمی کنن، یه وقت هم متوجه هستم نیستن، متوجه منافع نیستن اصلا، اون وقت میتونه ناخودآگاه بره روی اون منافع نادره محرمه. بعدش میره ادامه بحث هست که هست شده. حالا اگر به نظرم اگر بخواییم مثلا اون بحثی که شما بخواییم نعم تا انتها هست، نعم مشترک تا انتها، این یه بحث فرعیه، این رو نباید خاطیه این بحث رو بکنیم اونجا، مخصوصا از این وده جمله که تکرر به این خصوصیتی منطقه معلوم کنان اینا مربوط به همین بحث نعمه. ثمن یه جنبندی میکنه، ثمن قبل نعم به جنبندی میکنه، یه بحث فرعیه هم که همین ثمن اضافه رو زده این دوتا رو جدا کنیم. بعد این گفتم آقای خدا همم که به نظرم درست گفتید، یعنی روایات اگه این طوری گفتن به خاطر اعلامه، این مماجه براتن به اعلام شرط این هم نیست، این بدونه که طرف بدونی به خاطر یکی عمل افتیارسه این مماجه را دیده هم من عمل مسلم به کل اعلام جزده دیدی فیشتری رو بگیرسی داره مسلمان وقتی بدونه که این مجلسه برای این میخواهید، نه این که ما بگیم حتما دست بشه فلا نظرم حرف درستیه. این مطلب دیگه اینجا نیست، ما اون بحث نعم رو هم نیست بریم به خود رفقا به اشهر خودشون حل کنن و اشهر برای جلسه بعد میریم سراغ بحث اسامی. ببخشید دیگه ما زیاد خود کردیم، اشهر رفقا رو در بردیم.